سازمان اطلاعات امنیت اسرائیل از بازداشت یک وزیر پیشین این کشور به اتهام جاسوسی برای ایران خبر داد.
به شگفت‌انگیز هستش کسی که قبلاً وزیر بوده در کابینه دولت و حتی تو خلبان جنگی بوده، دوبارم ایران بوده و در جای مختلف در جهان با سرویس امنیتی ایران در تماس بوده.
محمد سلاس درویش گنابادی بامداد دوشنبه اعدام شد.
الان یه بابای منو کشتم، بیگناه کشتم، جنازه‌اش رو به ما تحویل نمیدم، به زور میخوان شبانه خاکش کنم.
دادستان کل کشور تجاوز به 41 دختر در ایران شهر که امام جمعه این شهر از آن خبر داده بود را کذب مطلق خواند.
اما حالا چرا در مورد این امام جمعه این مسئله صادق نیست؟ برمیگرده به اینکه این امام جمعه اهل سنت ایران شهر هستش و نه تنها این امام جمعه دارای حاشیه امنی، بلکه میشه گفت به نوعی دیواری هم از دیوار اهل سنت در ایران کوتاه‌تر پیدا نمیشه.
و ویژه برنامه ورزشی ما به مناسبت جام جهانی فوتبال 2018 روسیه. همین ها و هم بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچنین همیشه همراه ما باشید. سازمان اطلاعات امنیت اسرائیل روز دوشنبه خبر داد که یک وزیر پیشین این کشور به نام گونن سگف به اتهام جاسوسی برای ایران در بازداشت است. میر جاودانفر، استاد روابط بین الملل در اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا از این متهم به جاسوسی برای ایران میگوید.
گونن سگف سیاستمدار اسبق اسرائیلی هستند که در دهه 90 با چند سال به عنوان وزیر نیرو در حزب راستگرای سومت بودند. بین سال 95 و 96 میلادی ایشون بعداً از سیاست خارج شدند و بعد متهم شدند به قاچاق قرص‌های مواد مخدر و دو سال زندان بودند و حدود 3000 دلار جریمه بدن و بعد از کوبی زندان ایشون نمیتونستن به کار سبابت خودشون ادامه بدن و مجوزشون از این گرفته بود. و خوب بود از اسرائیل شروع رفتید از اسرائیل بیرون، رفت نیجریه، شروع کرد به عنوان دکتر کار کردن و اونجا به نظر میاد که شروع کرد همکاری با یکی از سازمان‌های اتفاقی جمهوری اسلامی و بعد از نیجریه وقتی میخواست رو بگیرن استوایی اونجا بر اساس درخواست دولت اسرائیل تسلیم شد و به اسرائیل تحویل داده شد.
سازمان اطلاعات امنیت اسرائیل گفته که این وزیر پیشینی که بازداشت شده توسط سرویس‌های امنیتی ایران آموزش داده شده و به عنوان مأمور فعالیت می‌کرده. در این رابطه چه می‌دانید؟
بله، به نظر میاد که ایشون با یکی از سازمان‌های امنیتی ایران در تماس بوده، حتی دو بار ایران رفته که خیلی جالب هستش. کسی که شگفت‌انگیز هستش کسی که قبلاً وزیر بوده در کابینه دولت و حتی خلبانشون در زمان سربازی تو خلبان جنگی بوده، دو بارم ایران بوده و در جای مختلف در جهان با سرویس امنیتی ایران در تماس بوده. بعد سعی کرده که با چند تا از دوستاش و رفقای و همکاراش که در ارتش بودن در تماس باشه و از اینها بخواد اطلاع دریافت کنه که بده به سازمان‌های امنیتی ایران و حتی می‌خواسته که چند نفر از این اشخاص امنیتی و سیاستمدارای اسرائیلی، البته کنونی و سابق در این کارا بودن، اونها رو معرفی بکنه به ایرانیایی که اونها گفته که ظاهراً بیزنسمن بودن ولی اونها هم مأمور جاسوسی بودن، ولی معلوم نیستش که تا چقدر موفق شده در این مسئله. ولی به نظر میاد که ایشون شخصی که تا الان در تاریخ اسرائیل شخصیت به این سیاسی اسبق به این ارشدی رو نداشتیم که به خاطر جاسوسی برای کشوری دیگری به خصوص برای ایران دستگیر بشه.
آقای جاودانفر، سازمان اطلاعات امنیت اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که این شخص رو در بازداشت داره، حال آنکه گفته میشه که هفته هاست در بازداشت اوناست. تصور میکنید چرا این مدت مسکوت مانده بود این خبر؟
معمولا پرونده های امنیتی طول میکشه، دولت فوری اعلام نمیکنه چون بعض وقتا معلوم نیست آیا واقعا کسی که دستگیر کردن رو میتونن متهم بکنن یا نه، چون اگه شخص بیگناه باشه و اعلام بکنن که دستگیر شده میتونه در آینده به زندگی او صدمه بزنه. و یک مسئله دیگه این هست که بعضی وقتا نمیخوان که مثلا کسی اگر به اتهام جاسوسی دستگیر کرده باشه کشور دشمنی که با اون همکاری میکنه فوری بفهمه، بعضی وقتا میخوان از این زمان استفاده بکنن برای دلایل دیگه. معمولا در اسرائیل این نوع پرونده ها تا وقتی که شخص مظنون متهم نشه به مطبوعات اعلام نمیشه، ولی چیزی خیلی که مهم هستش، متهم همیشه از روز اول دسترسی به وکیل داره. تا اونجا که من میدونم در تاریخ اسرائیل وقت نداشتیم کسی که وزیر ارشد بوده که راضی شده به عنوان جاسوس برای کشور دشمن و با سازمان امنیتی کشور دشمن همکاری بکنه. این به نظر اونجا که من میدونم اولین بار در تاریخ اسرائیل بوده و میتونه یک دستاورد بسیار بزرگی برای سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی محسوب بشه که کسی که وزیر اسبق بوده و خلبان جنگی بوده در ارتش اسرائیل بتونن استخدام بکنن به عنوان جاسوس.
آقای جاودانفر، جرم جاسوسی به نفع کشور دیگری، اون هم کشوری که اسرائیل دشمن خودش فرض میکنه، در اسرائیل چقدر است؟
بستگی داره که ایشون چقدر همکاری بکنه با سازمان امنیتی، با شباب، که چقدر حاضر باشه بخواد همکاری بکنه و بگه که چقدر سازمان‌های امنیتی ایران گفته، چقدر باشون همکاری کرده، اونها چی میدونن، بستگی داره. ولی به نظر من ایشون حداقل 10 سال از زندان خواهند.
مهیر جاودانفر، استاد روابط بین الملل در اسرائیل، به سوالات رادیو فردا پاسخ میداد. و اما در حالی که ایران و گروه 4 به علاوه 1 در تلاش برای حفظ برجام هستند و از آن سو ایالات متحده با اعمال تحریم‌های تازه در تلاش برای تغییر رویکرد جمهوری اسلامی است، در تهران اعلام شد که حسن روحانی رئیس جمهوری 2 هفته دیگر راهی سوئیس و پس از آن اتریش می شود. قرار بود حسن روحانی در پاسخ به سفر رئیس جمهوری اتریش در فروردین سال 95 به وین برود، اما این سفر به دلیل آنچه مسائل امنیتی خوانده شد به تعویق افتاد. هانا کاویانی از رادیو فردا دیدگاه والتر پوش، تحلیلگر آکادمی دفاعی اتریش، رو در این باره جویا شده.
ببینید، این مربوط به آداب و رسوم دیپلماتیک بین المللی می باشد، چون که اگر یادتون میمونه دفعه گذشته آقای روحانی سفر به وین کانسلش کرد با وجود آن که رئیس جمهور سابق اتریش چند ماه بعد از قرارداد هسته‌ای به ایران رفته بودند. به این جهت سال آینده مربوط به آداب رسوم دیپلماتیک سفر رئیس جمهور ایران در تقویم بوده است، یعنی این نرمال بود. به مناسبت کنسل کردنش که از جهت ایران کنسل شد، 1 سال 2 سال حتی دیگه ما هم انتخاباتی داشتیم و الان ماه آینده تشریف می آورم.
یک چنین سفری در این موقعیت که ایران چشم داره به کمک اروپایی ها برای حفظ کردن برجام، توافق هسته‌ای، اون هم در سالگرد برجام، آقای روحانی قرار هست که به وین بیاد، جایی که این توافق به دست اومده، فکر میکنید که آیا در کنار اون آداب دیپلماتیک و پس دادن سفری که مقامات اتریش به ایران کرده بودن، فکر میکنید که آیا کمکی خواهد کرد به ایران؟ مثلا هفته گذشته یکی از بانک‌های مهم اتریش از تجارت با ایران سرباز زد. این سفر رسمی کمکی میکنه به اون داستان؟
اولا البته که راست میگین، این فقط محدودیت با آداب و رسوم دیپلماتیک نداره، ولی سمبولیسم خیلی هم مهمه. فقط این هر دو انگیزه با هم شدن، چون که هم اتریش که از لحاظ دیپلماتیک یک سفر نمیخوام بگم اجباری ولی نرمال بود، یعنی منتظر یک سفری بودن، و دوم که در همین شهر وین این قرارداد امضا شد و تا به حال کمیسیون مشترک که درباره اجرا کردن همین چیز POA در فعالیت هست، این اهمیتی هست. و معلوم است که دولت اتریش میخواهد که در چارچوب اتحادیه اروپا پشتبانی به وفادار به هم این قرارنامه هستند. از لحاظ سمبولیک و از لحاظ سیاسی این مهمه، چون که هر دو طرف با این سفری هم نشون میدن که هم طرف ایران میگه ما وفاداری به این قرارداد داریم و اتریش هم میگه که ما هم وفاداری داریم و ما هم پشتیبانی این قرارداد مثل همه اعضای اتحادیه اروپا هستیم. از این لحاظ خیلی مهمه و کمک دیپلماتیک و سیاسی از این طرفه. از لحاظ اقتصادی خوب ببینید، اتریشی ها بیشتر واقع بین هستند و به این جهت ببینید، این یک بانکی که شما گفته بودین که بیرون رفتن، یک بانک خصوصیه، دولتی نیست، یعنی حتی اگر دولت میخواد چیزی کار نمیکنن. برای اتریشی‌ها اقتصاد واقعا خیلی مهمه و این هم باید در یک چارچوب منطقه داشته باشه.
آقای پشت، سوال آخرم درباره دیگر سفر حسن روحانی هست. او پیش از اینکه به اتریش بیاد به سوئیس خواهد رفت، سوئیسی که در اتحادیه اروپا نیست. بسیاری از مذاکرات هسته‌ای در اونجا انجام شده و در عین حال سوئیس به عنوان پل ارتباطی ایران و ایالات متحده آمریکا بوده در تمام این سالهایی که روابط دیپلماتیک بین ایران و آمریکا نیست. اون سفر رو چطور ارزیابی میکنید؟
تو به حال یک نکته مهمی به خوبی تحلیل نشده است و من الان نمیدونم که دولت ایران چی انگیزه ای داشت، ولی چلیبه که آقای ترامپ گفته بودم که یک قرارداد بهتری را میخواد، نه گفت رژیمی را عوض بکنم، یعنی این صداها بودن ولی خود ترامپ اینجوری حرف نمیزد، گفتن که بهتریش میخواد. با احتمال بزرگ با این سفر اطلاعات بیشتری دریافت میتونن کنن از جهت سوئیس، چون که سوئیس یک رول مهمی در بین ایران و امریکا داشته بود و دارد. حتما روابط ایران و سوئیس مهمند و یک جریان خودی دارن، یک تاریخچه خودش دارن. سوئیس هم پایگاه بانک های مهمی هستش، بانک های بین المللی که در همه دنیا فعال هستن. به راستی من واقعا نمیدونم، چون که همه چیز الان درباره انگیزه های اصلی امریکایی ها برای تحلیلگران خیلی مخفی میمونن، یعنی دیپلمات های امریکایی هیچی ایها نمی کنن، هیچی نشونه ای نمیدن. به این جهت به چای تحلیل حد میزنیم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دو هفته دیگر راهی سوئیس و پس از آن راهی اتریش می شود. او قرار است با هیئت همراهش روزهای 11 و 12 تیر رو در برن در سوئیس سپری کنه و بعد راهی وین پایتخت اتریش بشه. درباره سفر پیش روی رئیس جمهوری ایران، هانا کاویانی از رادیو فردا با والتر پوش، تحلیلگر آکادمی دفاعی اتریش، گفتگو کرده بود. و ما دادستانی تهران صبح روز دوشنبه اعلام کرد حکم اعدام محمد سلاس درویش گنابادی به اجرا در آمده. محمد سلاس متهم بود 3 مأمور پلیس را در جریان درگیری با دراویش با اتوبوس زیر گرفته، اما وکیل او تاکید داشت که او بیگناه است. وکیل محمد سلاس میگوید پلیس امنیت تهران جنازه او را بدون اجازه و اطلاع خانواده‌اش در بروجرد زادگاه محمد سلاس به خاک سپرده. روز 30 بهمن در جریان درگیری نیروهای امنیتی و دراویش گنابادی در خیابان 7 در منطقه پاسداران تهران، یک اتوبوس عده‌ای ماموران امنیتی را زیر گرفت و 3 پلیس کشته شدند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم رضا ولیزاده بشنویم.
اعدام محمد سلاس باباجانی یک پرسش را بی‌پاسخ گذاشت. این پرسش که او بالاخره راننده اتوبوسی بود که با زیر گرفتن ماموران نیروی انتظامی مرگ 3 تن از آنها را رقم زد یا خیر. تلاش زینب طاهری وکیل محمد سلاس در روزهای پیش از اعدام موکلش هم نتوانست طناب دار را از گردن محمد سلاس باز کند. اگرچه زینب طاهری میگوید در مورد اثبات بیگناهی موکلش کوتاه نمیآید و مستنداتش را منتشر خواهد کرد، اما نرگس سلاس دختر محمد سلاس میگوید حالا که پدرش مرده دیگر چه اهمیتی دارد.
ببخشینا الان یه بابای منو کشتم، یالا بیگناه گناه کرد و مالی میگرد خوش بیگناه کشتم نمیدن شما به ما تحلیل نمیدن، خودشون کشتن، خودشون سفرنش پیشیدن، بیگناه کشتم نمیدن، جنازهشو به ما تحلیل نمیدن، به زور میخوان شبانه خاکش کنم.
آخرین چیزی که ایشون به شما گفتن توی ملاقاتشون در مورد حکم چی بود؟
من گفتن که من عاشق اعدامم، از اعدام پشت ندارم، از من دیم تردم، من دوست دارم بخش خدا، ولی از این که بیگناه ها تو هم بالاست، پیش خدای خودم رو رسیدم.
نخستین اظهارات محمد سلاس در مورد نقشش در کشته شدن 3 مأمور نیروی انتظامی به کمتر از 24 ساعت بعد از حادثه برمیگشت. آن هم نه در یک مرجع قضایی، بلکه افتاده روی تخت بیمارستان با سری باند پیچی شده و صورتی زخمی و پر از بخیه در مقابل دوربین صدا و سیما.
ضربات زیاد عصبانی شدن را هم جمعیت. نمیدونم مالکشون، چون من راننده اتوبوس بودم، نشستم پشت اتوبوس. اتوبوس مال من نبوده، مال بنده خداییه. مثلا اون لحظه من حالیم نشد، میشه قصد کشتن نشدم، از سویشتم گاز فشار دارم به جلو. من تسلیت میگیم دیگه، شده کار شده.
در نخستین جلسه دادگاه هم در حالی که دیگر مصدوم نبود، پذیرفت راننده اتوبوسی بوده که ماموران را زیر گرفته است.
اول بگید که راننده اتوبوس چه کسی بوده؟
من خودم بودم.
خودتون بودید؟
نه.
مالک اتوبوس چه کسی بوده؟
نمی‌شناسم.
خب چطوری این اتوبوس در اختیار شما قرار گرفته بود؟
اون اتوبوس رو گذاشته بودن اونجا، من چون راننده اتوبوسم با این ماشینا شاگله کردم، سیجن روش بود، نشستم پشت شیدای بمیرد. رفتم سمت نیروی انتظامی.
خب با چه قصد و با چه انگیزه‌ای؟
اثری بودم.
یعنی هدفت مامورین بودن؟
هدفم همون رفتم روشون.
اما محمد سلاس بعدتر و پس از صدور حکم اعدام در فایلی صوتی از داخل زندان گفت زیر فشار شدید شکنجه و برای حفظ جانش مجبور به اعتراف شده است.
من رد اتوبوسی نبودم که آدم کشته، من جوز بوده حرکت کردم. اون فیلم شده، سنسازی نیروی انتظامیه، اینا سنسازی میکنند. من راننده اون اتوبوس نبودم، فقط نمره بردن کلانتری دو ساعت زدم. فیلمی نشونه من دارن تاریکیه، این سنسازی نیروی انتظامیه. من اعلام میکنم تو دادگاهی برم عزیز من، من اینا حتما تو دادگاه عنوان گفتم به همشون. سی آخر من فقط زدن، من میکشتن اگه من نبودم. کشدار مریض با اینا اومدم تا اینجا که من نکشتن، وگرنه میگو بکشید دیگه، تو درگیری ها بهم رفته. منو تو پاسکال زدن گذاشتن دهنم، گفتن باید این حرفا رو بزنی. دو ساعت من زدن، مردم در حال مردم. سه بار من زدن، یعنی سه بار آب ریختن تو صورت من. من به هوش اومدم، میگو بکشید دیگه، تو درگیری ها بهم رفته. اینا فکر کردن من مردم. وقتی آمبولانس اومد گفت نبرید سردخونه، من تکون خوردم، آمبولانس من بود بیمارستان.
تناقض میان اظهارات اولیه محمد سلاس در دادگاه و آنچه بعداً در فایلی صوتی از زندان گفت باعث شد تا وکیلش تقاضای اعاده دادرسی را مطرح کند. زینب طاهری وکیل آقای سلاس در مورد تناقض گفته‌های موکلش پیش از این به رادیو فردا گفته بود:
آقای سلاس گفت من 30 سال راننده اتوبوس بودم و اول از اینکه خب اصلا کسی رو من نکشتم، بی‌گناهم. دوم از اینکه دم کلانتری وقتی دیگه سر و صدا شد و درگیری اتفاق افتاد، من اونجا بعد از اونجا که هیچ یادم نیست چه اتفاقاتی بعد از اون افتاده. ده جا از سر من ضربه خورده بود و بابا تو زدن تو سرم، سرم خونریزی کرد، برای همین هم بیناییش از دست داده، شنواییش هم از دست داده. بعد اون گفت که من بعد از اون سوار یه پراش شدم، هیچ یادم نمیاد. گفت توی دادگاه هم انکار کردم، گفتم من راننده اون اتوبوسی هستم که این اتوبوس اونجا اتراق داشتم در خونه دکتر تابنده و صندلی چیزی هم داخلش نبود و داخلش میخوابیدن همه. من اینو گفتم، من راننده اون اتوبوسم، نگفتم من با اتوبوس کسی رو کشتم. این اقاماتی که در عاده دادرسی هم که تو دیوان ثبت کردیم، همه این موارده ها رو نوشتیم و ما هم درخواست پزشک قانونی کردیم به خاطر شکستگی که در سرش و هوش و حواسش رو از دست داده. وقتی من خودم هم رفتم ملاقاتش، حس کردم خیلی چیزا تو ذهنش نزیاده، یادش نمونده بود چه اتفاقاتی افتاده. درخواست پزشک قانونی کردیم که اعزامش کنم به پزشک قانونی که اونجا همه چی مشخص بشه.
پس از این گفتگوی زینب طاهری وکیل محمد سلاس با رادیو فردا و همچنین آنچه در توییتر می نوشت، او از سوی مقام های امنیتی احضار شد. کمی بعدتر زینب طاهری در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا داشتن هر گونه حسابی در توییتر را رد کرد، اما همزمان در همان حساب توییتری منتسب به او نوشته شد که به خاطر اکانت توییترش از سوی دادستانی به بازداشت تهدید شده و عاقلانه این است که انتصابش را رد کند و این دادستانی است که باید انتصاب حساب توییتر به او را ثابت کند. حساب توییتر منتسب به زینب طاهری در روز اعدام محمد سلاس منبع خبر بسیاری از رسانه‌ها از جمله کانال تلگرام مجذوبان نور، رسانه دراویش گنابادی بود. در این حساب توییتری نوشته شد پلیس امنیت تهران به دستور وزارت کشور جنازه آقای سلاس را بدون اطلاع و اجازه خانواده‌اش برای دفن به بروجرد زادگاه او منتقل کرده و در حضور بیش از 200 مأمور امنیتی دفن شده است. در حساب توییتر منتسب به زینب طاهری نوشته شده است که او بنابر وظیفه‌اش برای اثبات بیگناهی موکلش محمد سلاس، مستندات بیگناهی او را در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد داد. خانواده آقای سلاس قصد داشتند ابتدا جنازه او را برای تشخیص آثار شکنجه در اختیار پزشکی قانونی قرار دهند و بعد در تهران دفن کنند، اما اکنون پیکر محمد سلاس که میتوانست به حل بخشی از معمای مرگ سه پلیس کمک کند دفن شده است. در حال حاضر آنچه که ممکن است به روشن شدن معمای محمد سلاس کمک کند مستنداتی است که وکیلش میگوید به زودی منتشر خواهد کرد، مستنداتی که حتی در صورت محکم بودن آنها و اثبات بیگناهی محمد سلاس حکم نوشداروی بعد از مرگ سهراب را خواهند داشت.
محمد سلاس درویش گنابادی صبح دوشنبه بامداد دوشنبه اعدام شد. گزارش همکارم رضا ولی‌زاده را میشنیدید. عزیزان بریم و بشنویم از شما.
در مورد قتل محمد سلاس توسط جمهوری اسلامی باید بگم کلر هم بی‌گناهان زیادی رو کشت، اما هیچ کدام از این کشتارها نتوانست بهش کمک کنه. سرآخر هم در سوراخی در زیر زمین خودکشی کرد.
محمد سلاس اعدام شد. کاش تمام سازمان‌هایی که برای جلوگیری از این اعدام بیانیه صادر کرده بودند در اعدام او اصرار می کردند، چون ثابت شده هر آنچه دنیا می خواهد جمهوری اسلامی عکس آن را انجام می دهد.
این درویش گناوادی رو امروز اعدام کردند، با اینکه من شنیدم که تعدادی از مردمی که اونجا حاضر بودند شهادت داده بودند که این فرد پشت فرمان نبوده و خودش هم یه همچین چیزی رو در اونچه که ما در اینترنت دیدیم بیان میکنه. پس چطور این قاضی به چه استنادی یه همچین حکم رو صادر کرده؟ من فکر میکنم که این جریان اعدام نه رو باید با مردم کمک بکنیم، دیگه اعدام نباید بذاریم بشه، یعنی تا اونجا که مردم میتونن تلاش بکنن که این حرکت موفق بشه و شاید آینده زیباتری برای جامعه پدید بیاد.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است و تکرار میکنم 00420221122112. از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. و اما بشنوید که واکنش ها به اخبار تجاوز به شماری از دختران در ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان ادامه دارد. در شرایطی که امام جمعه اهل سنت ایران شهر در نماز جمعه اعلام کرد به 41 دختر در این شهرستان تجاوز شده است، دادستان کل کشور با تکذیب آن به عنوان ادعا از دستور به مراجع ذی صلاح قضایی برای یافتن آنچه منشأ و تحت تعقیب قرار گرفتن عامل انتشار این خبر کذب نامید خبر داد. روزبه بلحری از رادیو فردا.
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز دوشنبه و پس از گذشت 3 روز از اعلام خبر تجاوز به 41 دختر در ایران شهر این موضوع را ادعا نامید و آن را تکذیب کرد. مولوی طیب ملازهی امام جمعه اهل سنت ایران شهر در نماز جمعه اعلام کرده بود که به 41 دختر در این شهرستان تجاوز شده است.
یکی گیر افتاده، انشاءالله بقیه هم گیر می افتن. اعتراف کرده باور نمی کنید، اصلا مغز سرم سود کشید. اعتراف کرده 41 خواهر مسلمان اینا تجاوز کردن.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، امام جمعه اهل سنت ایران شهر پس از آن در مصاحبه ای گفت که آمار اعلام شده و اطلاعاتش را از خانواده ها، اطلاعات انتظامی و اداره آگاهی این شهرستان به دست آورده است. با این همه دادستان کل کشور روز دوشنبه گفت که مطابق اعلام مقام های قضایی محلی و دادستانی مرکز استان سیستان و بلوچستان و بررسی ها موضوع به این ترتیبی که مطرح شده تکذیب می شود و این اخبار هیچ مبنا و منشأ صحیحی ندارد. این مقام قضایی جمهوری اسلامی با اشاره به آنچه شکایت 2 یا 3 تن از بانوان در مورد این پرونده نامید افسود، باید دید موضوع در چه حدی و به چه کیفیتی بوده است و آیا شکات به شکایت خود باقی هستند یا خیر. پایان نقل قول. او بدون نام بردن از امام جمعه اهل سنت ایران شهر اضافه کرد کسی که چنین خبری را ساخته و بی مبنا در یک جمع عمومی و مراسمی اعلام کرده است حتما باید بتواند این ادعا را اثبات کند و در غیر این صورت این اقدام با عنوان اتهامی تشویش اذهان عمومی به موجب قانون قابل تعقیب خواهد بود. این مقام قضایی جمهوری اسلامی همچنین گفت منبع خبر تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و مقدمات آن نیز فراهم شده است. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
دادستان کل کشور با مواضع سیاسی و نگاه امنیتی که داره و به قدر لازم شفاف شده و مشهور در همراهی با هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، نه تنها به صراحت داره تکذیب میکنه این خبر رو و اون رو جعلی و دروغین توصیفش میکنه، بلکه نکته قابل توجه اینه که تهدید میکنه سخنران رو و اساساً تلاش میکنه که با ابزار ارعاب به مواجهه با ماجرا برخیزه. یعنی مجدد نشون میده که دستگاه قضایی در پیگیری یک چنین اتفاقات تلخی در کشور که متاسفانه وچه فراگیر شونده پیدا کرده، همچنان با استفاده از ابزار تهدید و سانسور تلاش میکنه که آسیب‌های اجتماعی رو به حاشیه ببره.
محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، هم در مورد سخنان دادستان کل کشور میگوید:
معمولا امامان جمعه از یک حاشیه نسبتا امنی در برابر طرح مسائل مختلف در خطبه ها برخوردار هستند و حتی گاهن ادعاهای عجیب و غریبی هم مطرح میکنن و کسی کاری به کارشون نداره. اما حالا چرا در مورد این امام جمعه این مسئله صادق نیست؟ برمیگرده به اینکه این امام جمعه اهل سنت ایران شهر هستش و نه تنها این امام جمعه دارای حاشیه امنی، بلکه میشه گفت به نوعی دیواری هم از دیوار اهل سنت در ایران کوتاه‌تر پیدا نمیشه. این خودش یک مسئله است که این رو تکذیب کردن. نکته بعدی اینجاست که در صحبت‌های دادستان این گونه قید شده که هنوز مشخص نیست. وقتی هنوز مشخص نیست، پس چگونه خود این آقایون دارن تکذیب میکنن، در حالی که این فرد مدعی است افراد که به اونها تجاوز شده به ایشون مراجعه کردند، قضیه رو شرح دادند و حتی معتقدند فردی که متهم به این تخلفات هستش نزدیک به قدرت و ثروت هستش و حتی صحبت‌هایی هم در مورد تفاوت مذهبش نسبت به اکثریت جمعیت این شهر مطرح هست. بنابراین من فکر میکنم این صحبت‌ها متناقض هستش، بیشتر برمیگرده به اون جنبه‌های اختلافات مذهبی و تفاوت‌هایی که هست. شما میدونید بر اساس فقه شیعه حتی شهادت اهل تسنن رو در مورد افراد اهل شیعه قبول نمی‌کنن در دادگاه‌های ایران و خب این میتونه از یک چنین ریشه برخوردار باشه و من تصور میکنم که این هم از همون برخوردهای سیاسی و کاملا جناحی قوه قضاییه میشه به حساب آورد.
پیش از این و به دنبال انتشار گسترده و سریع سخنان امام جمعه اهل سنت ایران شهر در شبکه‌های مجازی، شماری از مقام‌های استان سیستان و بلوچستان به آن واکنش نشان دادند. از جمله فرماندار و دادستان عمومی و انقلاب ایران شهر روز یکشنبه از بازداشت متهم اصلی پرونده و پیگیری برای دستگیری سه متهم دیگر خبر دادند. با این حال چند ساعت بعد ابراهیم حمیدی، رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان، سخنان امام جمعه اهل سنت ایران شهر را ادعا نامید و به خبرگزاری ایسنا گفت که ممکن است ارتباطاتی بین پسران و دختران بر اساس وعده ازدواج صورت گرفته باشد. به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، علی موحدی زاده، دادستان زاهدان، هم روز یکشنبه گفت تجاوز به 41 دختر و زن در شهرستان ایران شهر تا این لحظه تکذیب می شود، زیرا تنها 3 شاکی خصوصی تاکنون برای این موضوع به دادسرا مراجعه کردند. این مقام قضایی همچنین اشاره کرد که اتهامات مطرح شده از سوی 3 شاکی مربوط به یکی 2 روز اخیر نبوده و افزود یکی از خانم ها مدعی شد دی ماه پارسال، یکی دیگر اردیبهشت و دیگری خرداد ماه مورد تجاوز قرار گرفتند. تا کنون جزئیاتی در مورد متهم دستگیر شده انتشار نیافته است، اما طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس، روز دوشنبه به ایرنا گفت که بر اساس پیگیری‌هایش از منابع غیر رسمی، امام جمعه اهل سنت ایران شهر اعلام کرده که این فرد از پایگاه قدرت و مالی برخوردار است. ایرنا هم پیشتر به نقل از مولوی طیب ملازهی نوشته بود متهم دستگیر شده سرمایه‌دار و غنی است. وی افزوده بود عده‌ای زور دارند و عده‌ای هم زر و پول دارند و گاهی همراه شدن این دو گروه با هم سبب رخ دادن اتفاقاتی مانند تجاوز به دختران در ایران شهر می شود. در این حال شماری از مقام‌های دولتی نسبت به پرونده تجاوزها واکنش نشان دادند. از جمله عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، به استاندار سیستان و بلوچستان دستور داده است که ابعاد حادثه در ایران شهر دقیقاً بررسی و به مردم گزارش شود.
دوستان، از روزبه بلهری گزارش رو می شنیدیم. و اکنون نوبت میرسه به ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت جام جهانی فوتبال 2018 روسیه به میزبانی رضا جمالی. عزیزان پویا و پیروز باشید و شب و روزتون بخیر.
بر شما همراهان رادیو فردا شنونده ویژه برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا هستید. با یک برنامه دیگر از شب‌های جام جهانی میزبان شما هستیم برای تحلیل کارشناسی سه بازی انجام گرفته در روز دوشنبه. همچنین در طول این برنامه سعی می‌کنیم با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به روسیه هم تماس برقرار کنیم تا از آخرین حال و هوای مسابقات در اونجا بیشتر با خبر بشیم. رضا جمالی هستم میزبان شما در مجله جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا. اما روز دوشنبه در ادامه بازی‌های جام جهانی روسیه از گروه ششم و هفتم این مسابقات سه بازی انجام گرفت که در نخستین دیدار از گروه ششم این رقابت‌ها در شهر نیژنی نوودگراد تیم‌های کره جنوبی و سوئد در مقابل هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه 1-0 به نفع سوئد به پایان رسید. کره جنوبی سومین نماینده آسیا و اقیانوسیه بود که در این مرحله از مسابقات در مقابل حریفان شکست خورد. برای بررسی فنی و کارشناسی این مسابقات روز دوشنبه با دو کارشناس این برنامه آقایان مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک و فریدون شیبانی سردبیر سابق کیهان ورزشی در هلند که از طریق خط تلفن ما رو همراهی می‌کنند همراه خواهیم شد. خوش آمد میگم به هر دو مهمان گرامی این برنامه. آقای شیبانی با شما شروع می‌کنم، تحلیلتون رو می‌شنویم از بازی سوئد و کره جنوبی، بفرمایید.
خب ببینید، این بازی بود که با سومین نماینده آسیا در این مسابقات بود و تا این لحظه واقعا ایران با بردی که روی تیم چیز داشته
مراکش
مغرب داشته بعد بهترین تیم آسیایی و آفریقایی تا این لحظه بوده، یعنی تا قبل از این که فردا ژاپن بازی کنه و همینطور از سنگال بازی کنه در آفریقا. بازی کره جنوبی و بازی کره جنوبی و سوئد یه بازی بودش که سوئدیا برتری مطلق نداشتن و به زحمت تونستن یکیش بزنن. این نشون میده که در طول این مسابقات ما اگر عربستان سعودی رو از این قاعده مستثنا کنیم، همه این تیم‌ها به هم نزدیک شدن. یک زمانی بودش که فقط اروپا و آمریکای جنوبی حاکم بر این مسابقات بودن و نتایج به گل‌های بیشمار بود، در حالی که الان ما می‌بینیم نهایتاً با یک گل اختلافه و یک استثنایی که در این مسابقات باشه تیم عربستان سعودی بوده در روز افتتاح که با یک بازی بسیار بد 5-6 باخت و همینطور فعلی که امروز که تیم شیلی تونست حریف خودشو بزنه. به هر حال مسابقه سوئد و با کره جنوبی اون مسابقه ای نبود که سوئد بتونه کاملا بر حریف برتری داشته باشه و بازی رو در دست بگیره. بردی که به دست آورد خیلی زحمت کشید واقعا.
بله، من تصحیح کنم، فکر کنم حواستون نبود، بلژیک 3-0 پاناما رو برد، منظورتون فکر کنم این بود، گفتین شیلی. بله آقای رستم‌پور، کره جنوبی با رنج 4-3-3 وارد زمین شد و به نظر میرسه که اومده بود دست کم با این ارنجی که چیده بود 4-3-3 که ارنجی به اصطلاح حمله‌ای هست بازی رو ببره، چرا که در گروه خودش مکزیک قدرتمند و آلمان رو مدافع قهرمانی جام جهانی رو در گروهش داشت. شما ارجابتون چه هست از بازی کره جنوبی و سوئد؟
درود بر شما آقای جمالی عزیز، همچنین استاد فریدون شیبانی از پیشکسوتان خوشقلم عرصه ورزشی نویسی. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. بازی همونطور که استاد شیبانی گفتن بازی بسیار خوب و جذاب و تماشایی بود و کره جنوبی هم به نظرم بهتر از مرحله مقدماتی جام جهانی ظاهر شد. به هر حال تیمیه که بسیار پرتجربه است، دوره‌های متوالیه که داره به جام جهانی صعود میکنه. در طرف مقابل سوئد در اصطلاح تیم بیدندونی بود، یعنی من بازی مثلا ایران و سوئد که دوستانه در استکهلم برگزار شده از نزدیک میدم، تو اون بازی زلاتان ابراهیموویچ بود، خیلی زود به همون گل زدن و زلاتان بود که فضا رو ایجاد میکرد، بقیه مهاجما هم گل بزنن، مارکوس بک، تویبونن. اما وقتی که شما یک فوق ستاره رو از این تیم بکشی بیرون در خط حمله، میبینید که اولا سه تا بازی آخرشون قبل از جام جهانی گل نزدن، بعد از اون بازی که با ایتالیا بدون گل بود اونجا هم، یعنی ساختار خوبی دارن، دفاع بسیار خوبی دارن، به لحاظ فیزیکی فوق‌العاده‌ن، ولی اگر تیمی بتونه خوب مقابلشون دفاع کنه میتونه بازی‌های متعددی بدون گل به پایان برسه، تیمایی که حتی کیفیت کمتری از سوئد دارن. به هر حال کره جنوبی هم با همونطور که جناب شیبانی گفتن فقط ژاپن مونده که ببینیم از این نمایندگان آسیا و آفریقا یا واقعا فقط ایرانه که با امتیاز مرحله اول به پایان میرسونه.
ممنون از مهدی رستم‌پور عزیز. آقای شیبانی، چقدر تیم کره جنوبی رو متفاوت دیدید با اون تیمی که در مرحله مقدماتی بازی‌های جام جهانی دوبار رو در روی ایران قرار گرفت؟
خب ببینید، این تو این مسئله آقای رستم‌پور هم اشاره کردن، سوئد یه تیم معتبر در جام جهانیه، همیشه تقریبا حضور داشته، حتی در جام جهانی 1994 تونست مقام سوم رو به دست بیاره. این تیم وقتی جلوش با یه تیم قرار میگیره از آسیا، خانه‌ها نمیتونه اون سرعت و اون قدرتی نشون بده که در برابر حریفای آسیایی نشون میده. و حتی ما دیدیم خب در برابر ایران هم در سالهای اخیر کره جنوبی که موفق نبوده، الان هم با مربی وطنی اومده به روسیه، در حالی که در مسابقات مقدماتی مربی آلمانی صاحب نامی داشت. این مسائل روی تیم مثلا گذشته بود و نمیتونست اون چیزی رو نشون بده که مثلا فرض کنید ما در اولین دوره جام جهانی که صعود کردیم در سال 78 اون تیم مثلا حریف ما باشه. به هر حال الان یک مقدار فوتبالش نسبت به اون موقع میتونیم بگیم از نظر سرعت و قدرت ظاهرا داره کمتر نشون میده. ولی همونطور که اول صحبت هم گفتم، حریفش هم سوئد بود. سوئد یک تیم قدرتیه و یک تیم همیشه گرنگلوف بوده توی مسابقات جام جهانی و به هر حال نمیتونه خودش رو در اون حدی نشون بده که در مسابقات مقدماتی جام جهانی بوده.
من این توضیح رو اضافه کنم که کره جنوبی 11 بار در جام جهانی حضور داشته، در میان تیم‌های آسیایی رکورددار هست و نخستین تیم و تنها تیم آسیایی است که به مرحله نیمه نهایی جام جهانی در سال 2002 که میزبان این مسابقات بود راه پیدا کرد. ضمن اینکه پیروزی تیم ملی سوئد بر کره جنوبی هم در نخستین دیدار مرحله گروهی این دوره از جام جهانی بعد از 60 سال رخ داده. در این مدت همیشه سوئد بازی‌های اولش رو یا باخته یا مساوی کرده. آقای رستم‌پور، شما در دانمارک زندگی می‌کنید، بازی‌های دانمارک و سوئد رو خیلی دیدید، اگر بخواید این دو تا تیم رو با هم مقایسه کنید الان کدام یک بهتر هستن در این دوره از مسابقات؟ به هر صورت همین بازی هر دو تاشون هم یک بازی انجام دادن.
اتفاقا قبل جام جهانی با هم یه بازی دوستانه انجام دادن که بدون گل شد، تقریبا هم‌ساعتن. البته دانمارک به نسبت ستاره های بیشتری تو لیگای معتبر داره، مثل کاسپر اشمایکل دروازه‌بانش یا کریستیان اریکسن که مورد توجه بارسلونا هم قرار گرفت، الان تاتنهام بازی میکنه. ولی خیلی دانمارک شانس آورد جلوی پرو، یعنی پنالتی پرویی ها که گل نشد، بعد موقعیت های متعدد داشتن و سوئد هم امروز گرچه برتری داشت نسبت به کره، ولی تو وقت اضافه دو بار موقعیت گلزنی نصیب کره شد. فکر نمی‌کنم این تیم‌ها رو بشه مدعی دونست، ولی به هر حال با سه امتیازی‌هایی که گرفتن خب شانس صعود دارن و میتونن به مرحله بعد برسن.
اطلاعات آماری این بازی رو خدمت شنوندگان اعلام کنم که ارنج تیم سوئد 4-4-2 بود، کره جنوبی 4-3-3 بود. مالکیت توپ 53% دست سوئد بوده، 47% کره جنوبی. 98 کیلومتر میزان دوندگی تیم سوئد بوده، 99 کیلومتر کره جنوبی دویده. 6 حمله تصمیم می‌کنم 4 حمله خطرناک سوئد داشته، 1 حمله خطرناک کره جنوبی، 330 پاس صحیح سوئد داده و 409 تا کره جنوبی داده و آندریاس گرانکویس بهترین بازیکن زمین از سوئد شناخته شد. آقای شیبانی، یک بار دیگه ویدیو چک در این بازی باعث برنده شدن یک تیم شد، ارزیابی شما چه است؟
من از اولم هم موافق با هم بودم، چون سرنوشت تیم‌ها و حتی میشه گفتش که سرنوشت یک سری بازیکن و اینا با نبودن یک همچین وسیله، یعنی عدم استفاده از یک چنین وسیله‌ای، این مسائل رو به بعد می آورد که بازیکن اصلا نابود بشه. ما در همون جام جهانی‌های اخیر دیدیم مثلا گلی که انگلستان به آلمان زد و داور به اشتباه خب گل قبول نکرد و همین اصلا صحنه بازی رو برگردون. من با این مسئله خیلی موافقم. متاسفانه داورا خیلی مخالف بودن و میگفتن اشتباه داوری خب جزئی از مسابقه است. این درسته، داور میتونه اشتباه کنه، ولی وقتی بشه با یک نتیجه علمی امروز جلوش رو بگیرن و کمترین اتفاق بیفته، پنالتی که اتفاق میفته داور متوجه بشه و یا این که اگر مثلا توپی گل شده یا نشده داور متوجه بشه، به اعتقاد من این پوان مثبته و ارزش بازی ها رو بالا میبره.
ممنون از شما. پرونده بازی سوئد کره جنوبی رو میبندیم و میریم به بازی بعدی که روز دوشنبه انجام گرفت در گروه هفتم جام جهانی بین دو تیم بلژیک و پاناما در شهر سوچی روسیه. این دو تیم در مقابل هم قرار گرفتن و در پایان با نتیجه 3-0 این تیم سر حال بلژیک بود که به پیروزی رسید. گل‌های این بازی در نیمه دوم تمام گل‌ها از سوی این تیم به ثمر رسید. از سوی بازیکن شاخص این تیم لوکاکو 2 گل و مرتننس 1 گل به ثمر رسوند. آقای رستم‌پور، بلژیک با وجود برتری کامل در نیمه اول مقابل پاناما موفق نبود، اما همه توانش رو در نیمه دوم نشون داد. به نظر شما چطور شد که موتور این تیم در نیمه دوم روشن شد؟
دور اول بازی های جام جهانی عمدتاً نیمه دوم ها قشنگتر از نیمه اول بوده، خصوصا برای تیمایی که تجربه کمتری دارن و در واقع مطرح نیستن به نسبت تیم های سرگروهشون، تیم های بزرگ دنیا. اما این خصیصه رو ما حتی در تیم های بزرگ هم میبینیم، مثل بلژیک که نیمه اول سراسیمه بود، دوستای زود به گل برسه و اشتباهات زیادی رو مرتکب شد، اما در نیمه دوم خیلی زود با یه والی گل زیبا از دریس مرتنز به گل رسید، بعدم که لوکاکو 2 گل زد و اومد توی کورس گلزن و بلژیک رو باید مدعی دونست.
بله، همینطوره، بلژیک رو واقعا باید مدعی دونست. حالا چه سوال خواهم کرد راجع به همین مدعی بودن این تیم. آقای شیبانی، نظر شما هم راجع به بازی بلژیک پاناما میپرسم، نظر شما چه است؟
بله، من کاملا با آقای رستم‌پور موافقم. از نیمه دوم بود و گل زودهنگامی که در نیمه دوم در بلژیک راه افتاد و تونست همون بلژیکی باشه که در سالهای اخیر بوده. ما همیشه بلژیک رو، حتی همیشه میگم سالهای دور نیست، چون این تیم حتی مقامهای بزرگی در مسابقات اروپایی داشته، ولی در این مسابقات به عنوان یک امید اومده و خیلی جلوتر هلنده. هلندی که اصلا نتونست صعود کنه و نیمه دوم خودش رو بلژیک نشون داد با بازیکنهای با ارزشی مثل لازاد یا همون دبران که 2 گل زد و بعد این بازیکنیه که وقتی که می آمد به جام جهانی افعال کرد در بلژیک. خیلی ها موافق نیستن من بتونم موافق بشم اینا. خب این تزلزل و کسی که میتونست از بین ببره و دو دستگی و اینجور چیزا بخواد پیش بیاد سرمربی تیم بود و بازی امروزه خصوص در نیمه دوم نشون داد که بلژیک راه افتاده و چون به عنوان یک تیم معتبر و رده بالای رده بندی فیفا ما میتونیم امید داشته باشیم که اونی که میگن بلژیک این بار هم به عنوان یک مدعی قهرمانی میاد و یه مقدار اون قانونی که همیشه تیم‌هایی که در گذشته قهرمان جام جهانی شده بودن قهرمان میشه یه مقدار کمرنگ کرد و با توجه به اینکه روسیه هم در بازی اول با وجود یه پیروزی بزرگ تو عربستان اون تیمی هنوز چون از ما بگیم از موقعیت میزبانی میتونه استفاده کنه و قهرمان بشه، بنابراین بلژیک رو میشه از همین الان یکی هم مدعی دونست. البته هنوز دور اوله و به دور بعد و بعدهای مرحله هفتمی برسیم حتما این مسابقه شگفتی هایی خواهد داشت.
بله، من ارنج تیم ها رو اعلام کنم. در شروع بازی 4-3-4-2-1 اولین باره که این ارنج رو دیدم توی تمام مسابقاتی که تا به اینجا کار انجام شده تیم بلژیک به کار برد. 3-4-2-1 بازی کرد. پاناما 4-5-1 بازی کرد. 60% بازی مالکیت توپ دست بلژیک بود. 40% پاناما. 102 کیلومتر بلژیک دوید بازیکناش، میزان دوندگیش بوده. 100 کیلومتر میزان دوندگی پاناما بوده. 6 حمله خطرناک داشته بلژیک روی دروازه پاناما و پاناما 2 تا داشت. تعداد پاس‌های صحیح 322 تا پاناما داشت و 538 پاس درست رو بلژیک داشت. آقای رستم‌پور، چقدر حضور فوتبال کشورهایی مثل پاناما با همین قابلیت در جام جهانی میتونه مثبت باشه یا حتی منفی باشه؟
من به نظرم پاناما در واقع دو تا علت عمده داره که در جام جهانیه. یکی این که خب آمریکا به طرز عجیبی نتونست به جام جهانی برسه، طبعا همین الان هم با هم بازیکنان آمریکا بازی رو می‌بره، ولی نکته مهمتر اینه که سهمیه اون خطه یعنی آمریکای شمالی به نظرم سهمیه عادلانه ای نیست. طوریه که ما می‌بینیم مدام تیمایی مثل جامائیکا و هندوراس و پاناما به تناوب دوره به دوره به جام جهانی ترینیداد صعود میکنن و این در حتی در مقایسه با مثلا آمریکای جنوبی میبینیم تیم مثل شیلی نمیتونه بیاد، پاراگوئه نمیتونه بیاد،
اکوادور نمیتونه بیاد.
بله دقیقاً تو هر دوره یکی دو تا از این تیمای خوب جا میمونن، ولی آمریکای شمالی طوریه که هر کی یه ذره خوبه به جام جهانی راه پیدا میکنه.
درسته. البته پیش از اینکه بحثمون رو پی بگیریم راجع به همین بازی، همکارانم به من اشاره دادن که ارتباط ما با کیوان حسینی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به روسیه برقرار هست و او کوتاه صحبت کنیم راجع به آخرین خبرها و حواشی مسابقات در اونجا. سلام بر تو کیوان، برامون بگو اول از تیم ملی ظاهرا از سن پترزبورگ پرواز کرد و رفت به کازان، هواداران چطور، هنوز هستن در سن پترزبورگ یا اونها هم رفتن؟
سلام بر تو رضا و کارشناسان برنامه و مهمانان برنامه. تیم ملی البته رفته بود کمپش در مسکو و امروز اون کمپ رو از مسکو هم ترک کرد و وارد کازان شد. تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از اتوبوس تیم ملی در کازان. طرفداران تیم ملی فوتبال ایران هم که در شهر سن پترزبورگ خیلی‌هاشون مونده بودند تا امروز به دلیل جذابیت‌های توریستی که این شهر داره، میشه گفتش که کم و بیش دیگه از امروز این شهر رو ترک کردند و باقی موندن فردا این شهر رو ترک خواهند کرد. خود من هم فردا میرم به سمت شهر کازان برای دیدن بازی ایران و اسپانیا که روز بعدش برگزار خواهد شد.
کیوان، یه خبر داشتیم که برای هواپیمای حامل بازیکنان تیم عربستان سعودی به سمت رستوف یک مشکل فنی در هواپیماشون به وجود اومده بود، چه جزئیات بیشتری از این خبر هست؟
بله، این هم یکی از اون خبرهای عجیبی بودش که اتفاقا در نهایت فدراسیون فوتبال عربستان سعودی بیانیه منتشر کرد و جزئیاتش رو شرح داد. عکسایی که منتشر شده از بال هواپیمایی که حامل بازیکنان تیم ملی فوتبال عربستان سعودی بوده اینطور نشون میده که انگار آتیش گرفته موتور هواپیما. بیانیه‌ای که فدراسیون فوتبال عربستان سعودی منتشر کرد از این بودش که هواپیما نقص فنی پیدا کرده اما در نهایت بدون هیچ مشکلی بر روی باند فرودگاه فرود اومده و برای هیچ کس مشکلی پیش نیومده و این تیم در راه هتل هست. در بیانیه اینطوری نوشته شده.
یک دقیقه فرصت داریم کیوان، باز هم در شبکه‌های مجازی این خبری منتشر شده بود که اعتراض داشتن ظاهرا است که در این مسابقات برای همجنسگراها یه مکان‌های خاصی رو در نظر گرفته بود مقامات روسی برای اینها و این موضوع با واکنش فیفا روبرو شده. جزئیات این خبر چی بود دقیقاً؟
در واقع مقام های روسی نبوده، این سازمانی به نام خانه تنوع، یک سازمان غیر دولتی هست، با کمک یک سازمان بزرگتر، یک سازمان بین المللی فوتبال علیه نژاد پرستی در اروپا و با حمایت فیفا این تصمیم رو گرفته بودند که مکانهایی رو در نظر بگیرن در کنار دیگر مکانهایی که هست در شهرهای سن پترزبورگ و مسکو برای دیدن مسابقات فوتبال برای همجنسگرایان و اقلیت‌های قومی، در واقع غیر سفیدپوستا. که خبری که امروز منتشر شد مبنی بر این بودش که یک اون مکانی رو که در سن پترزبورگ براش در نظر گرفته بودند، صاحب اون محل اینها رو بیرون کرده، این سازمان غیر دولتی رو از اونجا به اجازه نداده که این مکان اونجا عملا شکل بگیره. فیفا امروز یک بیانیه صادر کرد و اعلام کرد که مسئله رو پیگیری میکنه و از طریق مقام‌های شهر سن پترزبورگ سعی میکنه که راه حلی براش پیدا بکنه. سازمان بین‌المللی فوتبال علیه نژادپرستی هم بیانیه شدید و لحنی منتشر کرد و این مسئله رو یک حرکت سیاسی دونست. همزمان بعد به نکته مهمتری هم اشاره بکنم که امروز فیفا اعلام کرد در ارتباط با بازی مکزیک و آلمان و شعارهایی که در اون بازی هم داده شده یک پرونده‌ای رو باز کرده، چرا که گویا طرفداران تیم ملی فوتبال مکزیک متهم شدن که در اون بازی شعارهای نجات ببخشید همجنسگرا ستیزانه سر دادن و به همین دلیل فیفا اخیراً این مسئله رو بسیار جدی گرفته. تیم فوتبال مکزیک در این زمینه تا حالا 12 بار در مقدماتی در واقع در بازی‌هایی که منتهی شد به جام جهانی جریمه شده و در آخر اینو هم بگم که در بازی‌ها در این دوره برای نخستین بار فیفا 3 ناظر رو در هر بازی 3 کارشناس اضافه رو تعیین کرده برای اینکه با هر گونه شعارهایی که توش تبعیض آمیز باشه علیه اقلیت‌های جنسی یا جنسیتی و نژادی برخورد بکنه و به هیچ وجه در این زمینه فیفا دیگه تحمل نمی‌کنه. عزیزم
ممنون از تو. کیوان حسینی در شب‌های آینده هم با تو همراه خواهیم بود، همکار اعزامی رادیو فردا به مسابقات جام جهانی روسیه از شهر سن پترزبورگ گزارش میداد. و اما بپردازیم، وقتمون خیلی کوتاه هست، به بازی دو تیم انگلیس و تونس که دقایقی پیش از گروه هفتم به پایان رسید و با نتیجه 2-1 به نفع انگلیس تمام شد این بازی، خصوص برای تیم انگلستانی که در جام جهانی گذشته در دور گروهی حذف شده بود، در یورو 2016 هم در 1/8 نهایی حذف شده بود و این پیروزی بسیار براش با ارزش بود. آقای شیبانی، ارزیابی شما را از بازی انگلیس و تونس میشنویم.
خب ببینید، این یک مسابقه بودش که با یک قهرمان پیشین سالهای دور 66 جام جهانی با یک تیم تونس بود و تونس بازی رو خیلی سخت و تا حدودی انتقادآمیز شروع کرد، به طوری که هم گل خورد و هم اینکه دروازه‌بان اصلی رو، حالا در این بازی به هر حال رومان دروازه‌بان اصلی و شماره یک بود، اون رو از دست داد و دروازه‌بان بعدی اومد. اما کم کم تونس خودشو باز یافت و توی مسابقه حریف واقعا انگلیس شد و انگلیس سخت به زحمت افتاد تا اونجایی که در آخرین دقیقه بازی تونس گل پیروزی رو بزنه و یه پیروزی سختی به دست آورد بعد از اینکه تونس در نیمه اول بازی رو 1-1 کرد. این یک بازی تماشایی بود و هری کین خودش رو به عنوان یکی از گرزن‌ترین بازیکنان این جام جهانی نشون داد که بعد از به اصطلاح بازیکن واقعا سرشناس پرتغال کریستو رونالدو تونست خودش رو به عنوان گلزن
بهترین بازیکن این بازی هم شناخته شد. آقای شیبانی، آقای رستم‌پور، ارزیابی شما هم از بازی تونس انگلیس میشنویم.
خیلی بازی مهیجی بود و تونس با چنگ و دندون میخواست از یک امتیاز خودش محافظت کنه، ولی در واقع تونس نتونست و هری کین که قبل بازی هم گفته بود قصد داره خودشو به عنوان یکی از بزرگان دنیای فوتبال جام جهانی مطرح کنه، با دو گلی که زد اومد توی کورس جدول گلزنان پشت سر رونالدو. ما 4 تا بازیکن دو گله داریم، یکشون هری کینه و انگلیس استحقاق برد و واقعا داشت، یعنی تو نیمه اول که کاملا برتر بود در نیمه دوم هم همینطور و انگلیس رو باید جدی گرفت تو این جام. حالا ببینیم توی بازی‌های بعدیش چگونه ظاهر خواهد شد.
ولی آقای شیبانی، قبول دارید که تونس خیلی شجاعانه جلوی تیم صاحب نام انگلیس بازی کرد، به خصوص نیمه اول بعد از اینکه گل خورد اومد و پرسینگ کرد، خیلی فشار آورد تا سرانجام به گل رسید، درست بازی رو باخت ولی به نظرم خوب باخت بازی رو. آقای شیبانی،
خودشو شاید از همه آفریقایی ها بهتر نشون بده. این مسئله قابل انکار ناپذیره که ما بخوایم بگیم که تونس این مسابقه یک مغلوب بود و در نیمه اول همونطور که آقای رستم‌پور گفتن خیلی بازی قشنگ کرد، در نیمه دوم هم این پرسینگ کردن حریف از نقطه‌ای که آخرین نقطه دفاعی به اصطلاح انگلیس بود، اینا از همونجا رو توپ می‌رفتن و بازیکن‌ها به شکل خیلی خوبی پوشش می‌دادن و به نوعی میتونم بگم در نیمه دوم دروازه تونس به شکلی انگار نمیتونست باز شه، یعنی انگلیس روش انگار نمیرسید که این ذره آخر بزنه و آخر این معما و این چیز و جایگیری واقعا استثنایی هری کین برای زدن گل دوم بود که یک دفعه دفاع تونس ازش غافل شد و اون به تنهایی گل با ضربه سر خیلی هوشمندانه زدش. بازی بسیار زیبایی هم بود.
بله، میزان دوندگی دو تیم هم نشون میده که بازی خیلی جالبی بوده. انگلیسی ها 105 کیلومتر دویدن و تونسی ها 103 کیلومتر، 489 پاس درست رو انگلیسی ها دادن و 327 تونسی ها بودن. 60% مالکیت تو هم دست انگلیس بود و 40% تونس. آقای رستم‌پور، یک دقیقه و نیم فرصت داریم، این پرسش همواره مطرح بوده که چرا تیم انگلیس با این همه ستاره‌ای که داره و لیگ برترش که در دنیا بی‌نظیره، هیچ وقت نمیتونه در مسابقاتی در سطح جام جهانی یا حتی ملت‌های اروپا دست کم در این مدت گذشته موفق باشه؟ شما ارزیابیتون چه است؟
صداتون یه لحظه قطع شد آقای جمالی.
پرسیدم که چرا تیم انگلستان با این همه ستاره‌ای که داره و لیگی که لیگ فوتبالی که داره که در سطح دنیا بی‌نظیره، هیچ کمتر در مسابقات مثل جام جهانی موفق بوده؟
حتی این پیشبینی میشه که این دورم همینطور باشه، یعنی هر بار یک اتفاقی میفته که انگلیس نتیجه نگیره تو جام جهانی و انگار مثلا عادی شده که انگلیس تو جام جهانی نباید نتیجه بگیره، و چه بسا تو این دورم الان مثلا ابراز نگرانی هوادار انگلیس اینه که ساوتگیت اون مربی نیست که بتونه انگلیس رو به مراحل بالاتر جام برسونه. ولی واقعا فوتبال و غیر قابل پیشبینی، شاید اتفاقا همین دوره دوره‌ای باشه که انگلیس بخواد خط بطلان بکشه روی همه این پیشتاوری‌ها و با این همه ستاره خوبی که در اختیار داره بتونه نتیجه درخشانی هم به جا بزنه.
بله. و اما فرصت دیگه نیست، روز سه‌شنبه از گروه هشتم تیم‌های کلمبیا با ژاپن و سپس لهستان با سنگال روبرو خواهد شد. همچنین از گروه اول هم در مرحله دوم تیم‌های مصر و روسیه مقابل هم قرار خواهند گرفت. از کارشناسان گرامی این برنامه آقایان فریدون شیبانی و مهدی رستم‌پور که ما رو در این برنامه همراهی کردند تشکر و خداحافظی می‌کنیم. از شما همراهان رادیو فردا هم سپاسگزاریم که همراه ما بودید. تا ثانیه‌های دیگر با همکارم نوشین سید حسینی همراه خواهید شد با خلاصه خبرها. وعده ما فردا شب با یک برنامه دیگر ویژه جام جهانی از رادیو فردا. بدرود و خدا نگهدار.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجوری که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
به رادیو فردا گوش میکنید.